الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجلين. حضرت بعد از اون که فرمودند انسان بر روی زمین بناست توبه خود را محقق کنه و پیامبران وسیله تحقق توبه انسانند، از طریق روگرداندن انسان از کثرت به وحدت، و فرمودند که روش انبیا هم آن است که برای روی برگرداندن انسان از کثرت به وحدت، از استعداد ذاتی خود انسان که فطرت انسانی است استفاده کنه، چون فطرت حقیقتاً با ذات احدی روبرو شده است و ربوبیت واحد احدی حضرت رب را تصدیق کرده است، پس روش پیامبران برانگیزاندن عقل باطنی و فطرت باطنی هر انسانی است و تنها و تنها حیات حقیقی انسان روی این زمین برانگیختن و برانگیزاندن فطرت و عقل معنوی هر انسان است. پس ما آمده ایم بر روی این زمین که سرمایه اصیل خودمون را که اون فطرت خداشناس خودمان است را برانگیزانی، و چون این کار را در حبوط و در بین عالم کثرت نمی توانیم انجام دهیم، دست به دامن شریعت می شویم که پیامبران آوردند تا این شریعت که هدیه خداست به بشر وسیله‌ای بشود، ما فطرتمان برانگیخته شود، توبه ما از طریق سیر از کثرت به وحدت محقق گردد. اینجا بود که شریعت پاش آمد وسط تا شریعت وسیله‌ای شود که ما به دریا بنگریم روی او ببینیم، به صحرا بنگریم روی او ببینیم. یعنی پیامبران آمدند و یسیرو لهم دفائن العقول و یریهم الآیات، پیامبران آمدند که عقلها را برانگیزانند که سرمایه خداشناسی و خدا دوستی خودشون رو بیابند، و پیامبران آمدند که نگاه مردم را درست کنند، یوری همول آیات. پس در واقع پیامبران آمدند چشم انسانهای آلوده به وهم کثرتگرا را اصلاح کنند، به لطف خدا آشنا به وحدت کنند. یعنی پیامبران آمدند که همه آیات خدا را آدمها آیت ببینند، چون مشکل انسان گرفتار حبوط و محجوب از خدا و مشغول به کسرات آن است که این عالم رو خدا، آیات خدا نمیبینه. و انسانی که عالم را آیت خدا نبیند، معنی زمینیش را گم کرده است. معنی ما روی زمین آن است که یریهم الآیات. خدا نعوذ بالله بیکار نبود است که ما را بیارد روی زمین. خدا یه لطفی به ما کرده است که ببیند ما روی زمین راست میگم توب تو. خدای ما توبه کردیم، به تو برگشتیم یا برنگشتیم؟ اگر ما توبه کردیم یعنی و اتوب و الی، باید فقط به اون برگردیم. اینو میگن توبه. برگشته به او یعنی چه؟ یعنی فقط اون رو ببینیم. خب مگه جز او هست که ببینیم؟ نه، ما گیجیم، ما در بهش گیج شدیم، ما یادمون رفت که باید فقط او را ببینیم. گفت لا تقرب هذه الشجره، به این کثرت ها نزدیک نشید. شدیم بیچاره شدیم. گفتیم خدایا ظلمنا انفسنا، ما اشتباه کردیم، توبه کردیم. گفت توبه کردید؟ ثابت کنید، ثابت کنید که توبه کرده. اثبات توبه به چیه؟ به این که در متن زمین یاد حق نریم. ما در نزدیک شدن به بهش یاد خدا رفتیم. تمام حقیقت روی زمین این است که قلب یاد خدا نره. ما به اندازه ای که یاد خدا بریم پرت و پلا میریم. هر کس یاد خدا نرفت، خدا جلیسش میشه. انا جلیس و من ذکرنی. هر کی یاد خدا نرفت، خب خدا جلیسش میشه. کسی که خدا جلیسش شد، پلوش نشست، خب راه را درست میبردش. ما در نزدیک شدن به شجره ممنوعه یاد خدا رفتیم. یاد خدا برامون رفت. چون یاد خدا رفت، یاد شجر آمد. یاد شجر اومد، شجر دلمون رو گرفت، بهش نزدیک شدیم. پس تنها و تنها روی زمین بودن وقتی معنی و برکت دارد که یاد خدا در قلب بماند. چطوری یاد خدا در قلب بماند؟ وقتی همه چیز رو آیت خدا ببین. اگه مریض شدیم اما مریضی رو آیت خدا ندیدیم، خود مریضی مشغولمون میکنه، یاد خدا میریم. نعوذ بالله، به خدا پناه میبریم. اگر فقیر شدیم، فقیری رو آیت خدا ندیدیم، فقیری مشغولمون میکنه، یاد خدا میریم. اگر که کسی سر به سرمون گذاشت، اون را آیت خدا ندیدی، یاد خدا میری، بدبخت میشی. پس رو زمین آمدیم که یروی، که چی؟ یروهم الآیات، که همه چیز را روی زمین آیت خدا ببینیم. حالا حضرت در این قسمت یه چند تا مثال فرمودن. اینا مثال است، ولی خیلی جامع است که بحثش اون جلسه گذشت. میفرماد همه چیز را باید یاد خدا ببینی. حالا ببینید، انگار این فرمایشات حضرت انگار همه چیز میشه دیگه. فرمودن اعم از چی؟ المقدرتن من سقف فاقه، سقف بالا، زمین پایین، معایش تو، زندگیمون، و آجال تفنی، مرگ، آصاب طهره مهم. اینا چون گفته شده اون جلسه تون تون رد میشن. بیماری هایی که میاد و احداث تتابع علیهم، و این حادثه هایی که پشت سر هم میاد، یعنی همه چیزایی که یه زندگی را شامل میشه، همین هاست که انگار حضرت گفتن من چیز دیگه به نظرم نمیرسیم. میفرماد نگاه کن آقا، باید تمام اینا را یاد آیت خدا ببینی. به قلبت میفته که خوبست که بری مثلا صله رحم، اینا باید آیت خدا ببین. قلبت میفته چه خوب است این فرش مسجد را جارو کنم، این هم باید آیت خدا ببین. به قلبت میفته خوب است کفش این مؤمنین دم در را جفت کنم، این هم آیت خدا ببین. به قلبت میفته که بری جبهه بجنگی، یاد به قلبت میفته که طلبه بشی، آیت خدا میده. به قلبت میفته که خیلی متواضع بشی نسبت به مؤمن، آیت خدا باید بده. به قلبت میفته که خوب متکبر باشی، محل به کسی نگذاری، اینم آیت خداست. از طریق شیطان خدا میخواد از طریق تکبر امتحانت کنه. خب یاد خدا که بیفتی، آدم بفهمه شیطانم وسیله است که خدا از طریق اون آدم رو امتحان میکنه. پس نهی، هم نهی خدا آیت خداست، هم امر خدا آیت خداست. همه چی گفتن شیطان رو نشنو حرفاشو، آیت خداست. گفتن پیامبرا بشنو، عمده اینه که تمرین کنید. راهش هم آقا خود دین تعیین کرد. عرض کردم انگار همین جا بود، انگار عرض کردم یکی از دوستان میگفت آقا دو سال خورده ایست ما درس آداب و صلات رو میخونیم، همه شما یک کلمه بیشتر نمیگوی، شما میگوی همه کار خداست. شما دو سال از هر چی زاویه میبندی زاویه باز میکنی ما به یه نتیجه میرسیم که همه کار خداست. گفتم مرد مؤمن دو سال که هیچی، اگه انشاءالله به لطف خدا تا آخر عمره این زاویه ها کامل کامل بشه که همه چیز آیت خداست، همه چیز دست خداست، بدون خیلی برنده شد. چرا نماز میخونی؟ چرا روزه میگیری؟ چرا حج میری؟ چرا قرآن میخونی؟ چرا جلسه میری؟ همه اینا وسیله ایست که انشاءالله به قلب ما ملکه بشه که همه چیز دست خداست، یعنی همه چیز آیت خداست. پس دیگه به شجره اون وقت نزدیک نمیشه. پس توبمون قبول است، توبمون پذیرفته شده است. پس در واقع ما برگشتیم به چی؟ به وعده خدا. پس تا اینجا، تا اینجا رو انشاءالله ول نکنین، دستگاه بسیار دقیقی است. از اینجا به بعد پس ما یه چیز جدیدی را شروع کردیم. حضرت فرمودن حالا که رسیدی به این که باید تمام چشمت چشمی بشه که همه چیز رو آیت خدا بدانی، یک، و پیغمبر آمدن تا این مسئله را در حبوط محقق کنن، دو، پس باید دامن پیغمبر را بگیری. وقت می فرمان که چی؟ هیچ روزی از روزهای بشر عاملی که این مسئلهی که همه چیز رو آیت خدا تو بدانی از فرهنگ بشر خالی نبوده است. چطوری؟ یا خود پیامبر بوده است، یا کتابش بوده است، یا وصیش بوده است. هیچ روزی از روزهای بشر خالی نبوده است. اینجا رو دقت کنیم، رسیدن به این قسمت مقدمات خوبی داشتا. ولم یخل سبحانه خلقه من نبی مرسل، یک، خالی نبود این نظام. یا سبحانه خلقه، خلق خدا را خدای سبحان خالی نکرد از چی؟ یک، نبی مرسل، دو، کتاب منزل. حالا نبی نبود، کتابش بود. حجت لازمه، یه حجتی که لازم و همراه باشد با اون ذکر و نبوت. حالا فرمودن شارحان یعنی مثلا امام زمان سلام الله علیه. محجت قائمه، یا یه علامت استواری که حجت برای ما تموم شد، تموم شد. می فرماد پس حالا که معنی حیات زمینی برانگیزاندن تعهد ذاتی ماست، یک، و همه چیز را ما یاد خدا و آیت خدا به ما بدانیم، دو، پس هیچ وقت زمین نمیشد از این وسیله خالی باشد، از اون وسیله‌ای که این دوتا کار رو بکنه، یا بنیاد ما رو برانگیزاند به نام فطرت، یا ما رو متوجه کند که همه چیز یاد خداست. میگن که یکی رفته بود پیش یه حکیم، ما داشتیم حکیم در خونمون از این حکیمای سنتی، یه پیرزنی رفته بود پیشش، حالا داستان مفصله که آج آقا دستم اینا خیلی دیگه ضعیف شده. گفته بود که خب هاش خانم مال پیری است دیگه. گفته خب پامم سست است، درست راه نمیرم. گفته خب مال پیریه. گفته خب مزاجم هم کار نمیکنه، کم اشتها هستم. گفته خب مال پیری است دیگه. گفته بود خدا لعنتت کنه، همه چیزه که میگوی مال پیری است. گفته هاش خانم همینم مال پیریه که صبرت کم شده است. حالا خب همینه دیگه، حالا تعبیره باید یک کسایی باشن که به ما بفهمونن آقا مال پیه، تو بی خودی دنبالی سرگردانی های منفی. هیچ وقت زمان نباید خالی از کسایی باشد که دائم ما را مذکر باشن آقا اینا آیت خداست. گاهی ما از روحانیون مثلا گله من میشیم که آقا همه چیز داره شما به خدا و سنن الهی نسبت کنید. خب راسته، این راسته که همه چیز دست خداست. ما یه وظیفه‌ای داریم، حالا که هم گفتن همه چیز دست خداست، ولی شما دکتر برید. حالا دکتر برید، چرا دکتر برید؟ هزار رمز توش هست، یواشکی بهتون بگم، برای اینکه دکتر نونش نبرید. شما باقیش نمیخواد خیلی فکر، اونم نون میخواد. گاهی شده از بنده مثلا یه آمپول عیال بنده به من زده از خوب نشدم، یکی بیرون زده است که پول گرفته ازم خوب شده، چون باید اون پول میگرفت، عیالی بنده که پول نمیگرفت آمپول به بنده بزنه خوب نشدم، اما چون باید آمپول منو خوب نکرد، پولی که به اون یارو باید من میدادم منو خوب کرد. خب باید ما عاقل باشیم. نمیخوام بگم حالا عیال بنده به من آمپول نزنه و ها، میخوام بگم گاهی آدم میده نه قضیه یه چیزای دیگه هم هست، باید این پول برد بیرون از این خونه. حالا تو بگوی که مثلا رزق مردم گیر است، گاهی وقتا ما را مریض میکنن برای رزق مردم، یه چیزای دیگه هم هست. انگار باید همه چیز را آیت خدا ببینی، تش این قضیه است. همه یه شله مثال، من البته مثال های استانداردی نیست، اون مثال نمونین، گاهی ما یه همچین احساسایی داریم. میفرماد اون چه که مورد تأکید است این است که همیشه وسیله ای که به ما بنمایانند که همه چیز آیت خداست در فرهنگ بشر بوده است. من میخوام از همین جام استفاده کنم برادران، هر جلسه میخواید بذارید، هر کلاسی میخواید بذارید، هر کاری میخواید بکنید، اما یک کاری نکنید که مردم مشغول بشن طوری که یاد خدا از قلبشون برید، اگه نه مردم ها بیمعنی کردید. جلسه دونم بیمعنی است، معنا نداره، پوچ است، هیچ نتیجه هم نمیگیری. خب فوقش میگن ماشاءالله اینا چه با هوشن، خب این هم بیمعنی است. اگر شما نهایت کاردونی نباشد که مردم همه چیز را یا آیت خدا ببینن، معنی حیات زمینی دون از بین میره. آموزش پرورش ما طور نیست، میخواد هنر یاد بده، گل سازی یاد بده، نمیدونم هرچی میخواد یاد بده، اما بگید که این مقدمات چگونه به اون نتیجه میرسد، ما دستشون رو میبوسیم. ما که نمیگویم مردم، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. نمیشه که به یه بچه کوچولو بگویم بیا آقا نهج البلاغه میخوایم به درس بدیم، که بنده که این پیشنهاد دارم، ولی من میخوام بگم حکیمان جامعه اونایند که جهتها رو نمیذارن گم بشید. معلمیم، بقالیم، خیابون میسازیم. ببینید یه وقت بستر کار در انتها یاد خداست، اینا بهش میگن کار درست، اینا میگن اقامه صلات. بسیار بستر کار، یه وقت بستر کار انتهاش غفلت از خداست، این بده. یه وقت شما یه کارایی میکنی، خیلی هم شاد با نشاد فیلم میذارید، همه چیز داره میذارید، که بعد یهو در انتها به ظهر تمام میشه، بعد میبینین مسجدم بغل دست ساختید، بچه‌ها خیلی راحت سیر میکنن به مسجد، نمازش نمیخونن. یه وقت است که بستر کار را طوری انتخاب میکنیم که میبینیم نه، اگه کسی هم بخواد نماز بخونه نمیشه، وقت ندارید، یا کار داره یا نمیشه. بستر حیات زمینی باید طوری باشد که در انتها انسانها یاد خدا قلبشون رو اشغال کنه. اگه جمهوری اسلامی هر کاری میخواد بکنه، هر هنری میخواد تبلیغ کنه، هر کاری میخواد بکنه، باید خودش رو و من و شما را قانع کنه که این بستر چطور یاد خداست. و عکسش، هر کاری، هر شلوغی که مردم رو طوری به خودشون مشغول کنه که یاد خدا از قلب مردم برید، این ضد حیات بشریست. نتیجه هم نمیگیریم، کار بیمنیست. کار بیمنی زیر این آسمان و روی این زمین ثمر نمیده. بس کردیم در جای خودش. بعد میفرماد که خب پس حالا کی مناس بیاد که این معنی حیات ما گم نشه؟ دوباره دقت کنید، از اونجا میخونم: یسیرو لهم دفائن العقول و یریهم الآیات. پیامبرا اومدن که عقلهای دفن شده را برانگیزانند و آیات نشان مردم بدن. پس کی نیازست؟ رسول. رسیدیم به اینجا، رسولون لا تقصر بهم قلت و عددهم. پس پیامبرا معنیشون پیدا شد. پیامبر میخواد دنیا، چون پیامبران که جهت اندیشه را به یاد خدا میندازند. کسی که یاد خدا موند همه چیز رو آیت خدا میبینه. میاد جلسه میگه آقا خدا خواست ما بریم جلسه، میرد بیرون رفیقش رو میبینه میگه آقا خدا خواست ما این رو بینیم، عجب خیری توش بود. پیامبر مذکرانند، پس پیامبر میخواد. حالا پیامبر یه خصوصیات عجیبی دارن که این جلسه و جلسه آینده رو این نکته حضرت بحث میکنن. رسولان یه خصوصیات دارن: یک، لا تقصر بهم قلت و عددهم، ناتوان و قاصر نمیشن از کم بودنش، اصلا معنی نمیده. خواهش میکنم به این نکته خوب دقت کنید، دنبالش هم میخونم که جامع‌تر بشه حرفت. ولا کثرت المکذبین لهم، اولا کمی خودشون اینا را به کوتاه اومدن نمیکشونه، زیاد دشمنم یا بگو زیاد مکذبینم اینا را ناتوان نمیکنه. چرا؟ خب شما ببینید، اگه الان برسید که الان شبه، خب اگه خیلیا بگن روزه، خب یه چیز ثابت شده است که خیلیا کورن. چند تا کور اگه زیاد بشه بینایی زیاد میشه؟ 100,000 کور بیشتر میبینن یا 1,000,000 کور؟ چه فرقی میکنه؟ کور کور ساقا. 1,000,000 کور همونقدر نمیبینند که 30,000,000 کور. ببینید پیغمبرا موضعشون موضع خاص است، حقا میبینن میگن. حالا اگه طرفداراشون کم باشه، اصلا معنی نمیده. شخصیت نبی تحت تأثیر کمی طرفدارا باشه و معنی نمیده حق ناتوان بشن نبی وقتی که مکذبین زیاد. اصلا یعنی چه؟ یخته رو این فکر کنیم، به درددون زیاد میخوره. ما در مسئله حق وقتی که حق داریم میگیم، فقط به حقانیت حق باید متوجه باشیم. این غیری مسئله اجتماعی سا اینا. یه وقت خود دین گفته است که آقا مردم اگه دین را نخوان زور زورکی نمیشه تو حلقشون کن. مردم را شرایط روحیشون را آماده کنید که خودشون دین را دوست داشته باشه. یه بحث جداست. چون میترسم سوء تعبیر بیاره، ما انقلاب اسلامی ما افتخارش نیست که مردمی است. یعنی واقعا باید مردم ما این انقلاب را خواستن. نمیشه که به مردم بگم غلط کردید باید بخواید. نه، حق اینجوری نیست. حق میگه من حق، خود دارید، میخواید بخواید، میخواید نخواید، من حقم، بخواید من حقم. اینا این روحیه بدیه که ما به مردم بگیم فلان فلان شده یالید حقا بخواید. این حق نیست، این حق نیست. حق اینه که حق خودش رو ثابت کنه، مردم را آزاد بذاره که بخواد و سلام. دیگه مردم میخوان بخوان، میخوان نخوان. شما یه جوری به قول معروف یا اسلام را اونچنان خشن کنید که مردم بگن اگه اسلام اینه که شما میگی نخواستیم، گناهش پاش شما، چون اسلام دوست داشتنی است. یا این که ما فکر کنیم اسلام دین تحمیلی است. اینا که نمیشه آقا. ما نه اهل. آیه قرآن این است: انهو من یتق الله و یصبر. شما تقوا پیشه کنید، حوصله هم بکنید، مردم حق جو میان به طرفتون. مردم طبیعتا خسته میشن از باطل. یعنی شما انصافا شما ببینید همین خوبای اروپا، بعضی خوب تو اروپا هم آدمی خوب هست، بالاخره مثلا شما اگه میبینید ژان پل سارتر، حالا ژان پل سارتر مذهبی هم نیست، اگه میبینید حرف حس، آدمای خیلی زیادی ژان پل سارتر قبول دارن چون حرفای حسابی داره. مارکس شما ببینید، مارکس غیری مارکسیست است. مثلا یکی از جمله های مارکس این است: روح تکنیک ضد روح انسانیت است. خب این حرفا مارکس بزنید ما دوست داریم، امام هم بزنید ما دوست داریم. اگه میبینین مارکس مثلا در یه برهه از تاریخ جذاب شد برای مردم اروپا، اتفاقا همون برهه بود که مارکس حرفای حسابی میزد. بعد مارکسیسم یه حزب شد و به اون لجن افتاد و همه را زده کرد و سرمایه دارا تونستن از ضعفای مارکسیست استفاده کنن، مارکس را از بین ببرند و مارکسیستایی به جای اینکه یه فلسفه باشن یه حزب شدند و اون شد که شد. هر چیز اینجوریست. شما اگر روش ائمه را ببینید، ائمه چند سال صبر کردن تا صفاشون تاریخی شد. شما امروز کسی را زیر این آسمان میشناسین سنی و شیعه که بگید امیرالمومنین عیب داشت؟ ببین چه روشیست. سنی و شیعه میگن شافعی بالا منبر بود، شافعی چندین سال بعد از امیرالمومنین بود است دیگه. یه جمله ای گفت، یکی گفت علی کرم الله وجهه خلاف اینه، میگه گفت اگه علی خلاف حرف منو میگه میام باین منبر پادا بذار تو پوز من و حرف علی را بپذیر. خب بفرمون چقدر تبلیغ ضد امیر شافعی، امام شافعی بالا منبر، هم که اونجا اصلا پا منبره سنی از شیعه و که اونجا نشسته بودن. این موضوع قاطی نش. اصلا اینا میگن روش انبیا. روش انبیا روشیست که حقا اینقدر قشنگ بگیم، خوب بگیم، با سعی سعد بگیم. انهو من یتق الله یک و یصبر، یصبر دومشه. این مال سوره یوسفه دیگه. یوسف چرا یوسف شد؟ دو تا صفت داشت، همین دو تا که این آیه 90 سوره یوسف است که خوندم براتون. انه من یتق الله و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. بعد از اون که جریان برادرها را حضرت یوسف پیش اومد و برادرها گفتن تو یوسف یا ما را ببخش، اینا این آیه اومد. این آیه است که قاعده این است، فقط گاهی صبر یوسفی میخواد. صبر یوسف، یوسف صبر کرد، صبر کرد، صبر کرد تا خدا هر جور که خودش، فقط یوسف وار صبر کرد، نه صدام وار. الانم صدام داره صبر میکنه، اما صبر صدام غیر صبر امام است. خون دل خوردن برای منافقای داخلی. آقا امام، خدا میدونه این آیه مصداقش امام است. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. چه امام علی چه کدوم زحمتاشون پامال شد؟ هنوز که هنوز از امام زنده است. سال امام، امام با حرارت بیشتر انگار زنده ترن. شما اگه امام الان بودن چه حیاتی غیر همین که مردم هنه شیفته امام هن. اینجور نیست که فکر کنید. به ندرت تو این کشور یه عده امام ها دوست نمیدارم، اکثرا امام ها دوست میدارم. من تجربه میکنم کسانی گاهی میان آدم نه شیفته امام هن که اصلا به ظاهرشون هیچی نمیان. حالا از موضوع داریم خارج میشیم، ولی چون این تکه آیه یهو این تکه فرمایش حضرت مسئله قاطی میکنه، ما باید یادمون باشه که روح دینی، روح ارائه دینداری است و آرامشی برای رسیدن رحمتی که خدا وعده داده. نمیگن صبر، صبر یعنی آرامش. شما احتمال بدید گاهی خدا برای اینکه یه رحمت جدیدی بهتون بده، یه زحمت جدیدی پادون میذاره صبرتون رو آزمایش کن. حالا برای اینکه مثالش جزئی نزنیم، باز از امام میزنیم. امام را که از نجف بیرون کردن، مگه ظاهرش زحمت نبود؟ ولی خدا میخواست دریچه رو باز کنه، کار به نفلا شد، تو کشید بتر شد نشد. پس امام هم که از اول فرمودن که این فوت آقا مصطفی یکی از الطاف خفی است. چرا امام گفتن یکی از الطاف خفی است؟ بلکه شاگرد امیرالمومنین هست، بلکه میدن هر چیزی یک چی داره؟ یک آیه است، یکی از نمونه است. اگر دیدید برادون مشکلی پیش اومد، از سر تقوای مشکلی پیش اومد، بدون این خوان دریچه را باز کنند. یعنی خدا راضی نیست تو بنده به اون دریچه کوچه که قبلی فقط متوقف باشی، بذارین باز بشه. این از یه زاویه. پس زاویه ای که من عرض میخوام بکنم بنابرای فرمایش حضرت که پیامبرها کمیشون اصلا خستشون نمی کرد، اینجا خودش اون که مردم در یک نظام دینی باید آزاد باشند که دین قشنگی را ما ارائه بدیم اونا هم بپذیرن. بسیار این مردم که گاهی از دست بنده خسته شدن به خاطر من است، نه به خاطر دین. بنده خیلی ها را میبینم اصلا از دست رهبری خسته نشد، برای این چهشون انصافا به لطف و کرم الهی، ایشون یه لطف خداست به این ملت، خیلی با صفا. از دست منی که مدعی طرفداری رهبری هم گاهی خسته شدن دا، اما از دست رهبری من دیدم نه خسته نشد. پس این موضوع قاطی نشد با حرف ما. من به شما بگم، شما همین حالا وفادار باشید به این شعار امام که فرمودند که این انقلاب انقلاب مردمی است. شما این شعار نگذارید از دست بره.
که نمیدونم حالا اومد ما مردم کج شدن. اگه مردم کج شدن ما کج شدیم. خب بناس با کجی ما بسازند یا با راستی ما بسازند؟ بناس با راستی ما بسازند. خب وقتی ما کج شدیم میگم برو پی کارت بابا جون. نمیخوایم. این بچهای مذهبی گاهی وقتا اضطراب بیجا دارن که نمیدونم حالا یهو مردم کافر میشن و حالا اومد ما مردم کافر شدند. اگه مردم کافر شدن چی میشه؟ مردم کافر نشدن، مردم از کفر ما خسته شد، از کفر منم خسته شدن. اگه نه من قول به شما میدم این مردم، نه حتی میخوام بگم مردم زنده دنیا و اینجوری هم. من گاهی مطالعه میکردم که مثلا چطور مثلا یه آدم های به ظاهر غریب تو اروپا اینقدر جذب تونستن بکنه. وقتی آدم دقت میکنه تو خود غربم آدمایی که صادقانه حرف حسابی زدن مردم دوستشون دارن. شما فکر میکنید مثلا روژه گارودی مسلمون فقط تو کشور ما طرفدار داره؟ جالب است مثلا توی کشورهای عجیب و غریب دنیا نامه هاشو تو این کتاب سرگذشت قرن بیستم مثلا یارو ملوان بوده توی کشیدی کتابشو خونده است براش نامه نوشته است که گارودی، حالا زمانی که گارودی مارکسیست هم بوده است، اما یه مارکسیست باحال، مارکسیستی که مثل حالاش بوده است، حالا که مسلمون است گارودی در واقع فهمیده بود اون مارکسیستی مارکسیسمی که میخواست همین اسلام بوده است. جالبه با این دنبال یه چیزی بود فکر میکرد تو مارکس پیدا میشه. مارکس حرفای حسابی داره. شما کتاب آقای مطهری بخون به نام فلسفه تاریخ، ببینید گاهی جملات مارکس رو آقا میارند و خیلی هم محترمانه باش برخورد میکنند. دوباره موضوع اشتباه نشه، مارکسیستا غیری شخصیت فلسفیست به نام مارکس. البته گاهی هم به نظر من مارکس و انگلز یه قرضهایی داشتن، فلسفهشون رو پرستیدن، اون بعدیست. امروز هم که تو دنیا مثال گارودی من میزنم، گارودی هم امروز تو دنیا بین یهودی ها میدونی که یه سری یهودی ها طرفدار گارودی هم. تو همین محاکمش یه سری یهودی ها به عنوان دفاع ازش مقابله کردن که کمن. البته خیلی مسیحی ها، خیلی کشیش های بزرگ دنیا، خیلی آدم های دنیا میدونن این آدم حرفی حسابی میزنه در آمریکا. مثلا من شرح حال آقای شوان را میخوندم. شوان مسلمان آخر عمرش در آمریکا زندگی میکنه. میبینی که چقدر مردم فهیم آمریکا به گرد شخصیت ایشون میگردیدن. این یه فضاییست که خدا در قلب انسان ها ایجاد کرده است. برای همین وقتی جورج ارداق، جمله جورج ارداق است که مسیح هم است، میگه ای علی آیا میشود دوبار مسجد کوفه بپا شود و تو بالای منبر روی و حکیمان دنیا از سراسر دنیا بیان پای منبر تو و حکمت بیاموزن؟ خب ببینیم چرا علی میتونه اینجوری باشه؟ برای اینکه و من چی انهو من یتق الله و یصبر، هر دوش یه یکیش. ببینین علی چقدر، علی ابن ابی طالب در مقابل بدی بدان بی صبرانه لجبازی نکرد، سبی صبورانه بندگی کرد. نتیجه شم دیدی ما بدونید یه دین عجیبی داریم. این دین شکست ناپذیر است به شرطی که ما این دین رو بچسبیم. این دین شکست ناپذیر. فقط گاهی اگه دیدید سختی به طرف ما آمد میخوان دریچه رو باز کنم. اگه معاویه نبود علی نبود. ببینید شاید بگوی کی بود؟ حضرت جواد بود. حضرت جواد که کمتر از امیرالمومنین نیستن، حضرت جواد معاویه نداشتند. برای همین شما می‌بینید حضرت جواد نتونستن بنا به شرایط اون درخشش نابی که برای بطن امامت بود چه در حضرت جواد چه در حضرت امیرالمومنین بود. خب درخششش به چی بود؟ به اینکه یه معاویه خبیثی پیدا بشه حضرت درخشید. مطمئن باشید عین این اگه برای حضرت جوادم پیش اومده بود، حضرت جوادم همون بودن که امیرالمومنین بودن، وگه نداریم که در روایت می‌فرماد که حضرت ابو عبدالله فرمودن برادر من یعنی امام حسن تمام کار، من تعبیر چون ذهنم نیست عینش یادم رفته است، تمام کارشون رو صحت بود، یعنی صلح حسن علیه السلام همون جنگ حسین است. نه نه، پس اگر یه مشکلی پیش اومد بدانید که یه دریچه ایست برای نمایش اسلام. آقای مطهری میفرما تو همین کتاب نظام حقوق زنشونه فکر کنه میفرماد من هر وقت میبینم تو یکی از این روزنامه زمان شاه رو میگم یه انتقادی به اسلام میشه، کلی امیدوار میشم که از طریق این انتقاد یک چهره از اسلام به نمایش در میاد. همه این حرفا رو پس در یک کلمه خلاصه کنم که پس شما مردم را این شعار اساسی انقلاب را که امام فرمودند این انقلاب ما مردمی است ازش غفلت نکنید. یه وقت خدای نکرده من شما به عنوان افراد مذهبی یه طوری نشد که مثلا بگیم خب نه دیگه باید ما حتما تو حل نمیدونم قاشق برداریم دهن مردم رو وا کنیم، هرچی هم میخواد دهنش بنده دهنشو پاره کنیم با تو حلقش کنیم. اسلام غلط هم میکنه فرو ندید، اگر هم فرو ندید یک کم تو سرش میزنیم بکنید. این نیست، این نه روش امیرالمومنین است، نه روش امام ماست. داستانش هم که میدونید وقتی اومدن دور حضرت را گرفتن بعد از مرگ عثمان، تاریخ میگه که چون موهایی که موهای پشت گردن کفدار ببین چقدر پر بود است دور امیرالمومنین گرفت که ما میخوایم تو رهبرمون باشی، حضرت نپذیرفت. فردا اومدن تو مسجد گفتن مردم حکومت مال شماست، به هر کی میخواید بدید. خب قاطی میکنن بعضیا، نگفتن که ولایت مال شماست، که مثل اینه که آقا یه وقت اسم میگن مردم شما اسلامید، همچه حرفی نزدن. اسلام است، امیرالمومنین اسمت است. گفتن حکومت مال شماست، به هر کی میخواید بدید. اینو میگن حکومت اسلامی، مردمم دیدید که به کی دادن، مردم. حالا امیرالمومنین تو جریان ثقیف هم صبر کردن، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که حالا هر حوصله کنین سه شیخ بی آبرو شدند. خب هنوز ما حوصله دون کم است، ولی خدا حوصله داره، هنوز اول تاریخی ما. سه شیخ بی آبرو شدند، یکیشون که خیلی زود بی آبرو شد، سومیه اون دوتاشون هم منتظر بمونین. هنوز خب ما شیعه با حوصله نداریم، ما این دوتا من یتقل، یعنی ما تقوا و صبر نشون ندادیم در مقابل اهل سنت تا شرایط آماده بشه. هنوز ما پیرن سرخ میپوشیم، ما سوار خر میشیم، ما چی فوش به عمر میده. ما وقت این اسمش هست یتقل و یصبر، وقت میخوان یعنی مثلا اهل سنت بیان علی ما رو بشناسن، خب معلومه که ما هنوز خوابیم. وقت یعنی شیعه شما اینقدر جذاب است که یعنی اونا بیان به طرف شما، من نمیدونم مثلا این کجای این کدوم شیعه است که جذاب است، شیعه علی ابن ابی طالب جذاب است. این بحث معترضه بود چون ترسیدم با این بحث قاطی بشه. حالا پیغمبر درست عکسه، فقط پیغمبری کرد و سلام. میگو اینا فرمایشو میخونم ببینم از خودم چیزی روش نذاشته باشه. رسول لا تقصر بهم قلت و عددهم ولا کثرت المکذبین له. رسول پیامبرانی که قاصرشان نمیساخت، کوتانی مدن از اینکه کم بودن، حرفشون نمیزدن، تقواشون رعایت میکردن، حوصلشون هم داشتن، کوتانی میدن از دو تا چیز، یکی این که یاراشون کم بودن باشن، منکراشون زیاد باشن باشن. اصلا چه ربطی دارد به پیغمبری؟ پیغمبری نه کمیار بودن پیغمبری را ضعیف میکنه، خواهش میکنم رو این خیلی فکر کنی، نه منکر زیاد داشتن پیغمبری ضعیف میکنه. دوباره مثالم رو یادتون میارم. ببینید اگه الان ما نگاه میکنیم به این آسمون میبینیم شب، اگه خیلی خیلی کم باشن اونا که بگن شب است روز میشه، خب بازم شب بالا. اگه کمی از افراد بگن آره شب است، شب است. اگه خیلی ها بگن دروغه که حالا شب است، بازم شب است. واقعیت که اینطور نمیشه. اون وقت نظام اگه حق نیست؟ اگه این جمله آخرم رو خیلی گوش بدید خدا کمک خیلی بهمون میکنه. شما قبول دارین که لا یفلح الظالمین، ظالم به نتیجه نمیرسه. ظالم یعنی کسی که حق نبینه، حقیقت رو پنهان کنه. خب حالا کسی که بگید آقا حالا روزه، برنامه میریزه بر اساس اینکه حالا روزه است، خب این برنامهش هرچه وسیع تر باشه شکستش بیشتره، چون شبه حالا. خب گوش بدی آقا، حق حقه. اگه کسی بر اساس حق برنامه نریزه، هرچی بیشتر بریزه بیشتر شکست کنه. حوصله دون کجا رفته است؟ لا یفلح الظالمین، اینه ول نکنین این آیه را، ظالم به نتیجه نمیرسه. ولی لازمه چیست؟ یسبر، حوصله کن. خود خواهد خیلی کارا بکند با این نظامش، هم میخواد من و شما رو وسیع کنه با صبر، هم میخواد دشمن رو امتحان کند با صبر. خب اگه من زود هرچی مثلا بگم خدا پس زود یه کاری بکن صدام بره، پس من که میشم یه آدم بی حوصله، مسلمان بی حوصله که خیلی ضعیفه. بعد صدامم زود بره، پس این همه سنت هایی که الان دارد با بودن صدام نشونه ما میده، اینا چی میشه؟ صدامم صدام تمام عیار نمیشه. صدام یعنی قدرت دروغین و ذلت حقیقی. چطوری پیداشه؟ آخه کبر، کبر یعنی این دیگه، کبر میدونید یعنی چه؟ کبر یعنی قدرت دروغی، ذلت حقیقی. خب اینو میخواد خدا نشون بده، احتیاج به زمان داره یا نداره؟ خب بفرما. حالا شما دیدین بعد اگه صدام روز فردای جنگ مرده بود میشد اینو نشون بدن؟ صبرمون کو. جمله رو دوباره، پیغمبر یه چیزای عجیبی هم، خیلی پیغمبر عجیبی هم، یعنی اصلا خیلی پیغمبر هم. چطوری؟ هم خسته نمیشن از این که خیلی یاراشون کمه، هم خسته نمیشن از این که منکراشون زیاده است. چرا؟ خب اینکه پیغمبرم، پیغمبر یعنی همین، دینداری اصلا یعنی همین. اگر آقا از این قاعده درآید، شما راه پیغمبر رو نمیرید، راه پیغمبر رو نرید، هر راه دیگه میخواهند بینید به نتجه نمیرسید. بنده برای خودم و شما سر همین نکته میترسم که ما گاهی حوصله‌مون خیلی کم است. کمی مسلمونا ما رو خسته میکنه و زیادی منکران ما رو خسته میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش ما آدم سطحی میشیم. نمیخوام بگم کافر میشیم. خیلی آسون است که بنده بگم خب حالا که این آقایون نهج البلاغه را مثلا ما حالا اگه بخوایم مثلا بحثای آسونی من گاهی کردم دیگه، میگن آقا این بحث آسونه را خیلی همه ازش استفاده میکنن. خب حالا میگه بناس خیلی استفاده کنه، مثلا میگه بناس بنده یه چیزی بگم که خیلی استفاده کنه. چرا؟ همینم بوده، همینم من نظرم نیست، من نظرم مثل که هر کس کار خودشو بکنه، ولی بنا نیست که ما دینمون را اینقدر سطحی کنیم که همه بفهمند ولی همه یه فهم ضعیف داشته باشن. این آقای جوادی حفظه الله تعالی بلد نیستن مثل یه سه آسون بگن، چرا آسونا رو بزنید آسونا بگم، ولی دین باطن داره، باطنش باطن داره، باطنش ابتن داره. روایت داریم 700 بطن داره دین. دین این چه روحیه است که ما فقط یه چیز سطحی بگیم و وقت که طرف اصلا اگه این مسئله از فکر ما نرد بیرون که آقا ما خیلی آدم میخوایم راه پیغمبر رو نرفته. بله دین اینقدر شیرینه. امام رحمت الله علیه، امام اصلا نمایش بزرگی بودن. یه بار دیگه هم این قضیه رو براتون نقل کردم، یه بار دیگه هم نقل میکنم، خیلی برای خودم عبرت آمیز بود. اگه یاد باشد اول امام در فیضیه صحبت میکردن، یه اتاق آهنی براشون ساخته بودن، یه جایگاه آهنی جا میوردن، امام میمدن توش صحبت میکردن، مردم هم از سرد مثل حالا مثل این آخری ها نبود که بیگی را ببنده اینا، نه دیگه هر کس یه دهاتی شهری نونش میداخت گله کلش میمد دور امام، دور این جایگاه. ما و مثلا روشن فکر و اینا میرفتیم. بعد من یادم است یه لحظه نگاه کردم، هیچ که دو بینایی که اطراف امامن حرف امامو گوش نمیده، همه شلو قوم کردن، هیچ که گوش نمیده، هرچی من نگاه کردم هیچ که گوش نمیده. حالا یعنی بابم عصبانی شدیم، با رفیقمون، رفیق خیلی خوبی داشتیم، خدایشون رو حفظ کنه، به این گفتم ببین آخه پس اینا چی میگم؟ گفت اینا آمدن جمال امامو بگیرن و هر چی امام بگید بشنوم. اینا که امام میگن اینا مال سیاسیونست، اینا امام بهشون میگه برین جنگ، میرن جنگ، بگم بیمیرین. اینا نیومدن اینا اومدن ارادت به امام ببرزن. اینا نه کتاب آداب و صلات امامو میخوان، نه سر و صلات امامو میخوان، نه مصباح و هدایه، اینا جمال امامو میخوان. واقعا هم همینطور بود. امام یه چیزی بود که خیلی حرفای امام را مردم متوجه نمی شدن، ولی می دونستن، ولی دو تا کلمه که امام می گفت می دیدن این از عمق صداقت توحیدی امام برمی مند. همین هم می خواست. ما روشن فکر را می شستیم، حالا امام را می شنفتیم، بعدم تحلیل می کردیم منظور امام اینجا زمان بازرگان بوده، این حرفا خیلی هم حساس بودیم، دلمون می لرزید، خیلی همه ناراحت بودن. مثلا بنده یادم از افغانا شیعه وای افغان اومدن یه سری اسلحه که بچه ها نگرداشته بودن که ببرن، ما گفتیم نمیده، ما یه هم میخواییم دوباره انقلاب کنیم، یعنی زمان آقای بازرگان ما فکر کردیم دوباره ما باید انقلاب کنیم، اینقدر ترسیده بودیم، یعنی اسلحه ها را به بچه شیعه افغان ندادیم که ببرن تو افغانستان، یه خودشان نگر داشتیم، اینقدر وضع بد بود. حالا امام ما رفته بودیم همین که ببینیم چه خبره، چی کار کنیم، بازرگان یه خطری شده است برای انقلاب، یه چیزی بود، اینقدر ما قصه خوردیم وقتی بازرگان اومد سر کار که میخوایمون شاه اومده سر کار. یعنی واقعا ما تحلیلمون واقعا هم به نظر من ما درست فکر میکردیم که شاه چی حالا گربه اومده از عابد و زاهد و مسلمان ها. آن میگه که عبید زامانی حالا دیگه پنج تا میگیرد موش، او روز یکی یکی میگرفت. ما خیلی از بازرگان ترسیدیم و درست هم ترسیدیم. من میخوام این نکته رو بگم که ببینید امام حرفای بلند آسمانیشون رو زدن، هر کس هم استفاده کرد. شما این حرفا رو به پای امام نبندین که نه امام مثلا خیلی ساده حرف زده، باید ساده حرف زد که همه حرف بزن، خب این میشه دین سطحی؟ دین سطحی نه، امام کجا ساده حرف میزدن؟ امام برای مردم عادی حرف داشتن، چشم آره، اما شما یه آیه رو نشونه من بدین که ساده است. آیه طوریست که ما هر کس راست خودش میفهمه، به پای خطر شدیدی تهدیدتون نکنه که ما بیایم حرفای دین را ساده کنیم. دین حرفش استخوندار، محکم، غنی است، پرتو داره، درجه داره، بطن داره، بطنش هم بطن داره. ولی دین نیامده است از ترس این که حالا حرفاش عمیق است اینقدر حرفش را ساده کنه که طرفداراش زیاد باشن. دین اینجوری حرف نمیزنه، دین حرف عمیق میزنه، هر کس به اندازه دل نورانیش میفهمه. جالبه که دهاتیه میفهمید، استاد دانشگاه نفهمید. پس قصه این همه من از حضرت دارم استفاده میکنم. حضرت نگران کمی یاراشون نبودند، ولی نگران این بودند که حرفا درست بزنن. تازگی ها مد شده که آقا دین باید اینقدر ساده باشد که همه بفهمن. نه، اینجور نیست. دین باید حق باشد، صحیح باشد، هر کس راست خودش بفهمه. بندم مثل شما قبول ندارم دین فلسفی باشد، قلمبه سلمبه باشد، اینم قبول ندارم. ولی یه چیز سختی است قضیه. شما این قاعده رو بپذیرید، اگه این فرمایش حضرت اینا میگه، بقیهش دیگه میمونه برای جلسه بعد، که نگران این نباشید که حقا طوری بگید که مشتری خیلی جمع کنید، حقا طوری بگید که حق است. هرچی بخوابش دست شما نیست. خیلی ها خواستن مشتری جمع کنن، حرف ساده زدن، مردم هیچ محلشون نذاشت. یه عده الان من نظرم از که مردم اکثر فرمایشات آیت الله جوادی را نمی فهمن ظاهرم. ولی اگه بگوین بهتری، اگه 10 نفر را تو این کشور معرفی کنین، بگوید بهتر یکشون آیت الله جوادی باشن، به این مردم بگوید آقا بهترین کیست، حتما یکی از این 10 نفر تو این کشور رو میگن آیت الله جوادی. چرا؟ برای که حرف حق میزنه، حرف حق میزنه. هر جور که بتونه میخواد ساده بزنه، و نمیاد حرف حق را به خاطر مشتری جمع کردن سادش کنه. حالا امشب هم بحثمون یخته پرت و پلا شد، ببخشید دیگه. نسألو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك. خودت نصیب فرمودی، خدایا ما را محروم نکن. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.